از همت تو با من هم خالق یزدان شد. ای خدا تو منت نه، عمری بده بر رهبر که از هدایتش دشمن مبهوت و پریشان شد. با تشکر و دیپور هستم از استان البرز، خدا نگهدار.
ضمن تسلیت این ماه که امام حسین به 72 تن از یارانش تسلیت میگم و از شما تشکر میکنم که این برنامه رو تا 3 نیمه شب ادامه میدیم. خسته نباشیم. حسین بوالحسنی از شهریه.
امشبمون در مورد اوقات و شرایط و موقعیت هایی که به قول معروف حس میکنیم به ته خط رسیدیم. احساسمون و همه چیز گواه بر این واقعیت تلخه که کار ما به فرجام و سرانجام رسید و به قول خودمونی کارمون در اومده یا نه کارمون ساخته است. وقتی که آدمی فکر میکنه کارش تمومه، همه چیز انگار دست به دست هم دادن که آدمی رو در سراشیبی که همین جور داره تونتر و تونتر میده خلش بدن یا نه پشت پایی بزنن تا آدم با سر سقوط کنه، جوری بشکنه که دیگه نتونه خودش رو جمع جور کنه، جوری بیفته که دیگه نتونه پاشه. روزگار اسرت و بلا، روزگاری که انگار روزگار حالش با ما خوب نیست، انگار روزگار ما نیست، انگار دنیا دنیای ما نیست، انگار این روزگار که نه همه افرادی که میشناسیم حالشون با ما خوب نیست. دوستای آدم از دوستی با ما احتراز میکنن و دشمنان به تفاخر دست یاری به سمت ما دراز میکنن. دنیایی که عقلمون دیگه به جای قد نمیده و آدمی به قول امروزی ها رد میده. چه زیبا شاعر سروده یوسف علی میرشکاک. سلام بر توی جنون که میدهی فراریم، از این حصار دلشکن به جاده میسپاریم. هزار بار برده ای به بادها سپرده ای، دوباره خسته دیده ای به دست خود حصاریم. جون بیا رها مکن که عقل بشکند مرا، به دست کهنه خصم خود چگونه میسپاریم. غریبم هنوز هم، اگر چه دست دوستان چون مار میخزد برون از آستین به یاریم. همیشه بیم داشتم که گرز پا در افکند زمانم، به دشمنی ز خاک بر نداریم. ز خاک بر نداشتی نمانده جای آشتی، چه بیهوده است این که سر به شانه میگذاریم. خب این دوره اون دوره اسرته. واقعیت امر بارها دیدیم که به نخ رسیده و پاره نشده. تجربه شخصی من این بوده که دوره های سخت و روزگار سخت و روزگار آسون و فرح و شادکامی میگذره، ولی تصمیمایی که ما تون دوران میگیریم و تون روزگار میگیریم این نتایجش با ما میمونه. اونو میگذرن برحال، چه سخت و چه آسون. اینی که میگم این نیست که ما طالب اسرت باشیم، والله اینی که میگم این نیست که آدم بخوام توجیهی بکنم بر مشکلات، بر اسرت، بر سختی ها، نه. اما در خود این سختی ها ما با تصمیماتی که میگیریم میتونیم خودمون رو بسازیم. در خود این سختی ها یک دفعه به یک توانی در درونمون پی میبریم، به یک خلاقیتی که داریم نزدیک میشیم. به زعم من حسین علیه السلام خلاقترین امامه، هنرمندترین امامه. مگر شهادت هنر مردان خدا نیست؟ به خاطر همین این شاهکار رو ما هر بار، هر سال، هر کس از هر جا که نگاه میکنه یه چیز جدید توش پیدا میکنه. کاری که برای شاه جهان ساخته شده، شاهکار، زنده است به خون خدا، چون خون خدا در اون جریان داره. روزگاری که دین از دین لاشه‌ای نمونده بود و باید حسین مثل همه ائمه، همه ائمه این کار رو کردن، کاری میکرد. کارستان، روزگاری که به قول سید حسن حسینی در شعری زیبا بیان میکنه و من ختم میکنم به این شعر، شعر سید حسن حسینی: ماجرا این است کم کم کمیت بالا گرفت، جای ارزش های ما را عرضه کالا گرفت. احترام یا علی در ذهن بازوها شکست، دست مردی خسته شد پای ترازوها، شکست فرق مولای عدالت بار دیگر چاک خورد خطبه های آتشین متروک ماند و خاک خورد زیر باران های جاهل سقف تقوا نم کشید سقف های سخت مانند مقوا نم کشید با کدامین سحر از دلها محبت غیب شد ناجوان مردی هنر مردانگی ها عیب شد خانه دلهای ما را عشق خالی کرد و رفت ناگهان برق محبت اتصالی کرد و رفت اندک اندک قلبها با زرپرستی خو گرفت در هوای سیم و زر گندید و کم کم بو گرفت غالبا قومی که از جان زرپرستی می کنند زمره بیچارگان را سرپرستی می کنند سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست لنگی این قافله تا صبحگاه محشر است یا حق خداحافظ
سپاسگزارم از برادر ارجمندم رضا آقا شریفیان سپاسگزارم از تک تک شما خانم رضایی مجید جان اکبری عزیز آقای صالح فرشمی فاطمه خانوم و تک تک شما آقا مصطفی توانگر و همه عزیزانی که ما رو دارید همراهی میکنید ابو حامد از اهواز گفتن طاعتتون قبول باشه آدمی به امید زنده است و در ناامیدی بسی امید است پایان شب سیاه سفید است حیفم میاد این پیامکو نخونم گفته که پدر سال خورده من 82 سالش پای رادیو نشسته خوابالود منتظر پیامکشو بخونید من همین الان آقای محمد برهانی که از دماوند ما رو همراهی میکنید پیام شما رو دیدم سلام ما رو به آقا شهباز پدر نازنینتون که معروفن به عباس بابا خان برسونید انشالله خدا نگهدار پدرتون باشه و نگهدار تک تک شما نازنینان بعد از شما خداحافظی کنیم دوست دارم ای امید شبهای تاریکم خورشیدم ستاره ناهیدم مرا در بر بگیر و روزنی باش در تنگنای ناجوان مردانی رنج و آتش شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نیمه شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 3 بامداد و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که ما داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما از رادیو ایران سلام می کنم. وقتتون بخیر باشه. آرزو می کنم در هر جای کشورمون که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع امروز این برنامه نوسازی قشون ایران در دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجار. لطفاً با ما همراه باشید. خب دوستان، شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. موضوع برنامه‌مون همونطوری که عرض کردم نوسازی قشون ایران در دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجاره. کارشناس محترمی رو هم دعوت کردیم تا امروز هم به سوالهای ما پاسخ بدن و هم اطلاعات تاریخی من و شما بیشتر از آنچه باشه که تا امروز بوده. سلام میکنم به کارشناس عزیز جناب آقای دکتر عباس عربی.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان فرهیخته این برنامه در هر کجای ایران که هستن. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما و شنوندگان داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عربی. اگر موافق باشید من یک خیلی کوتاه بیوگرافی و مختصری در مورد عباس میرزای نایب السلطنه به شنونده های عزیز برنامه سری در تاریخ معاصر ایران بدم، بعد از اون اولین سوال این برنامه رو از محضر شما در واقع پرسش کنم.
خواهش میکنم.
عباس میرزای نایب السلطنه فرزند فتحعلی شاه قاجاره. نیابت سلطنت در آذربایجان رو داشتن. 1203 هجری قمری متولد میشه و 1249 هجری قمری فوت میکنه. قبل از مرگ پدرش ایشون درگذشتشون رو در واقع ثبت کردن در تاریخ ما و پسرش هم آقا محمد شاه دوم یا همون محمد شاه قاجاره که بعد از عباس میرزای نایب السلطنه پادشاه ایران میشه. خب در جنگ های ایران و روس هم در یک دوره 25 سال عباس میرزا شرکت میکنه، فرمانده بوده که متاسفانه در اون جنگ ها با شکست کشور ایران مواجه میشه که این جنگ ها منجر به یک پیمان و در واقع عهدنامه به نام عهدنامه های گلستان و بعد از اون عهدنامه به نام ترکمانچای میشه که همزمان با اون ما یک عهدنامه و پیمان نامه هم داریم بین ایران و عثمانی به نام پیمان و عهدنامه ارزروم. حالا اگر موافق باشید آقای دکتر بعد از توضیحات بنده شروع بکنیم برنامه امروزمون رو که عنوانش هم عرض کردم نوسازی قشون ایران از دوره عباس میرزا تا پایان دوره قاجاره، با این سوال که شرح کوتاهی از تاریخچه نظامی ایران تا دوره قاجار و عباس میرزا.
ما وقتی صحبت از نوسازی قشون میکنیم در این مقطع، یعنی در دوران عباس میرزا تا واپسین سالهایی که قاجارها در ایران حکومت میکنن، که این نوسازی بعد از اون هم ادامه داره که البته موضوع برنامه ما نیست، مقصود و مراد ما این نیست که تا پیش از این در واقع قشون ایران هیچ سازماندهی نداشته و یا اصلا ایران صاحب قشونی نبوده
و ساماندهی نشده بوده.
دقیقا همینطوره. شما ما در تاریخ مثلا میخوانیم گارد جاویدان هخامنشی، یعنی ایرانی ها همواره در تاریخ غیر از این که به مدنیت و غیر از این که در واقع به تمدن شهره هستند، جزو اولین تمدن های دنیا هستیم، میدانیم که جنگاوران خوبی هم بودند. همان گونه که ما مثلا در شاهنامه فردوسی میخوانیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
بس
و بعضیا میگن مقصود و مراد حکیم طوس فردوسی از هنر در اینجا
جنگاوریه
که حالا من موضوع بحث نیست و ورود پیدا نمی کنم. میرسیم ادوار بعد از اسلام، از دوران صفوی تا دوران قاجار، به جز دو سه مقطع که قشون ایران یک سازماندهی داره و یک نظم و نسقی داره، در مابقی اون اوقات یک چنین چیزی رو نداشته. چرا؟ به خاطر اینکه در غرب یک سری اتفاقات افتاده،
بله،
رنسانسی صورت گرفته، دوران مدرنیتهی به وجود آمده و همه چیز دگرگون شده. در نتیجه اون سپاهیگری هم، اون میلیتاریزم هم دگرگون شده. بنیان قشونمون به این صورت بوده که یک شاهزاده یا یک فرمان روایی از طرف پادشاه، تا پیش از این اصلاحاتو دارم عرض میکنم،
بله،
همون سوالتون که فرمودیم،
اصلاحات دوره عباس میرزا
پیش از
و دوره،
بله، بله،
فتلی شاه در،
بله، به این صورت بوده که میشه گفت ارتش دائمی ما نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی یک حاکمی، یک فرمان روایی از طرف شاه مسئولیت یک ایالت رو بر عهده میگرفته، باید مالیات خودش رو پرداخت میکرده به اون دولت مرکزی و در مواقع لزوم، در مواقع جنگ، میبایست این سپاهیان رو هم گسیل میداشت، میفرستاد به مرکز تا اونها برای کارهای جنگی ازشون استفاده بشه. پس یک نیروی دائمی به این معنا نداشتیم و این خب آسیب بوده. چرا آسیب بوده؟ به این خاطر که اون کسی که رعیت بوده، اون کسی که کشاورز بوده، این مجبور بوده که در مواقع لزوم بیل و کلنگ خودش رو کنار بذاره و تازه بره وارد جنگ بشه.
بله، چقدر خوب به این موضوع اشاره کردین. پس ما میایم حالا در این مقطع از تاریخ، یعنی در واقع از زمان فتلی شاه قاجار، عرض می‌کردم که ساختار ایلیاتی بود در سازماندهی قشون نظامی برای دفع حملات نیروهای خارجی، و عرض کنم که تأسیس سلسله‌ها و ارائه شیوه‌های نبردشون یه جور قابل توجیه و قابل توجهه. آیا ما بهتر نبود به همین روند و همین مسیر در حتی دوره قاجار ادامه می‌دادیم؟ چون حدود 2000 سال، آقای دکتر عربی، ما 2000 سال قبل از قاجار هم همین روش رو داشتیم، یعنی استفاده می‌کردیم از یک ساختار ایلیاتی و عشایر برای بحث ساماندهی قشون و مبارزه با دشمنانمون در مرزهای کشور عزیزمون ایران، که خب حالا ساختار سنتیه، ساختاریه که مشکلاتی داره. سوار نظام ما منظم نیست، پیاده نظام ما نامنظمه، نیروهای چریکیه، توپخانه و زنبورک خانه ما در سطح بسیار نازلی هستش نسبت به دیگر کشورها. نظر شما چیه در این مورد؟
اینکه هم به صورت سنتی باشه، ما مقصود و مرادمون این نیست که هر اون چی که سنتی بوده بذاریم کنار،
بله،
و چیزی که جدید هست رو باید عکس بکنیم. منتهی مطلب، خود عباس میرزا هم این لزوم رو احساس میکنه. اینکه فرمودید 2000 سال به یک شیوه و یک روال بوده، خب مشخصا اون 2000 سال هم ویژگی های خاص خودش رو داشته، یعنی اون ویژگی ها رو ما نمیتونیم همچنان ادامه بدیم در دوران جدید. یعنی به صورت آزمون و خطا بر خود عباس میرزا این لزوم احساس میشه.
احسن، این پس لزوم شد،
بله، نیازش رو درک میکنه.
پس این مشکلات و عواملی که پیش اومد، من برداشتم از صحبت شما اینه که این تغییرات و تحولات نظامی اجتناب ناپذیر شد دیگه در
همینطوره، بله،
به خاطر مدرنیته و پیشرفتی که اروپایی‌ها پیدا کردن در جنگاوری، ابزارها و سلاح‌های نظامی، ما هم میبایست خودمون رو بالا می‌کشیدیم، یعنی سطحمون رو و به قول حالا دوستان امروز گرید و حالا فتیله یا لولمون رو بالا می‌آوردیم.
دقیقاً همینطوره. به سوار نظام اشاره کردید، به ادوات اشاره فرمودید، همه اینها دخیله. ما یه نکته خیلی واضح و مبرهن، یه چیزی که الان برای همه ما بدیهی شده در قشون نداشتیم. اونم لباس متحد و شکل،
یعنی یونیفرمی نبود.
نبود به اون معنا.
هر کسی با هر لباسی دوستاش میومد چه.
همینطوره، من عرض کردم شما فرمودین که سیستم ایلیاتی هستش.
بله.
و اون سران ایلات و عشایر در مواقع لزوم و در مواقع جنگ مجبور بودن که یک سری نیروها رو مثل مالیاتی که پرداخت میکردن برای کارهای نظامی به مرکز گسیل بدارن.
بله.
خب این دیگه جواب نمیداد.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. اینجا تهران، استدیوی ضبط برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران. موضوع برنامه ما امروز نوسازی قشون ایران از دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجار. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر عباس عربی، کارشناس محترم برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر، ضمن عرض خدا قوت مجدد به شما، اشاره به ضعف‌های ساختاری سیستم دفاعی و نظامی بود، احساسی که به وجود اومد در بین هم قشون و هم فرماندهان و سردمداران و حکومتگران دوره قاجار، به خصوص در دوره‌ای که عباس میرزای نایب السلطنه فرماندهی نیرو و قوای نظامی کشور رو داشت. حیفه که نگیم ما ضعف‌های قشون سنتی قاجار چه بود که عباس میرزا باید اصلاحات رو انجام میداد.
مهمترین دلیلش خب نیازه، یعنی یک قدرت اروپایی که جزو دول بزرگ اون موقع هم هست، روسیه، حمله کرده که موضوع برنامه نیست و ما بر سر ابتدا مسئله گرجستان و بعد بحثای دیگه ادامه‌ای که پیدا میکنه که منتج به ترکمنچای میشه، خب این درگیری ادامه داره. نکته رو من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که همین تحولی که در سازمان قشون صورت میگیره در این مقطع که بعد ادامه هم پیدا میکنه، این خودش سرمنشه بسیاری تحولات دیگه هستش. به قول فرنگیش، به قول امروزیاش، اون دکترین یا نظریه عباس میرزا ترقی در پرتو نظامی بوده.
بله.
این دکترین یا نظریه عباس میرزا بوده که از دل این تحولات دیگری هم به نوعی حاصل میشه. خب شروع اصلاحات در واقع که در این مقطع صورت میگیره اینه که ما رو میاریم به دول خارجی. ما بالاخره این احساس در ما به وجود اومده که
باید این تغییر و تحولات به وجود بیاد.
از آموزش گرفته تا ادوات نداریم و باید این یک کاری در واقع انجام بشه. در دارالسلطنه تبریز هم به نوعی به ذهن عباس میرزا و مشاورینش مثل میرزا عیسای قائم مقام، قائم مقام اول و قائم مقام دوم
بله،
به ذهن اینها خطور میکنه. خب یه عده‌ای محصلینی میرن خارج از کشور که اون علوم و فنون رو بیاموزند و بیارن ایران، منتقل بکنن و اون دگرگونی ها صورت بگیره.
بله.
و اتفاقا دست بر قضا این اولین محصلین هم در زمینه همین دگرگونی قشون بوده که یکیش میرزا رضا مهندس باشی باشه.
بله.
که این در زمینه هم معمار بوده هم طراحی قلاع نظامی. ما ابتدا با انگلیسی ها وارد مذاکره شدیم.
بله.
که هم ادوات نظامی به ما بفروشن، همین که آموزش قشون ما رو بر عهده بگیرن، که متاسفانه اینها بدعهدی میکنن و ما مجبور میشیم به فرانسه رو بیاریم.
در دوره‌ای که ناپلئون به عنوان حکران بزرگ فرانسه
بله.
هست و هیئتی هم به نام
مشکل داره. بله.
هیئتی هم از فرانسه میاد به سرپرستی
اول دیپلومات هاشون میاد، یکیش جوبر معروف هست.
بله.
اون موسیو جوبری که میاد خودش سرمنشه بسیاری تحولات هست که حالا یک بحث بسیار مفصلی.
بسیار خوب.
در دوران عباس میرزا، همونطوری که از آغاز برنامه فکر میکنم به کرات و مرات تکرار شد، نیاز و لزوم و اون اجبار باعث این دگرگونی شد. چرا این اجبار صورت گرفت؟ ما در سالهای آغازین قرن 19 قرار داریم. دنیا دگرگون شده، سازمان قشون هم دگرگون شده.
بله.
و ما در این مقطع مجبوریم که بنیان و اساس قشون خود